سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران و دیگر نقاط جهان. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن، بسیار گرم و شرجی همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. در ایران چه می‌گذرد؟ در حکومت فقیه اوضاع از چه قرار است؟ آنچه که در عرصه جابجایی ها صورت گرفته در روزهای اخیر چه معنا و چه انگیزه هایی داشته است؟ آیا مذاکرات برجام از سر گرفته خواهد شد؟ پرسشی است گفته می شود احتمالا در قطر. اما پیش از همه این موضوعات روز، آنچه که جمهوری اسلامی با خود آورد، حکومت فقیه دامن زدن به اختلافات مذهبی در قرن 20 و 21. نگاه حکومت فقیه به پیروان ادیان دیگر، ایرانیان یهودی، ایرانیان زرتشتی، ایرانیان مسیحی، ایرانیان بهایی و پیروان ادیان دیگر، صائبی ها در خوزستان، بر سر آنها چه آمد در حکومت فقیه؟ چرا بر منبرهای جمهوری اسلامی، منبرهای حکومتی این گونه علیه پیروان ادیان دیگر تبلیغ می شود و آنان که خود را مسئول می دانند از نظر شرعی و دینی و نقش عمده‌ای هم در حکومت ندارند ساکت ماندند؟ پرسش ها بسیار است، در میان خواهیم گذاشت با میهمانان این شماره تفسیر خبر در خراسان، سرکار خانم فاطمه سپهری، و در اسرائیل آقای مناشه امیر، سردبیر و مدیر وبسایت رسانه خبری پیام اسرائیل. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. سرکار خانم سپهری گرامی، با سلام خدمت شما.
سلام بر شما و مهمان برنامه و دوستانی که صدا و تصویر بنده رو دارن. ممنونم از وقت به من دادید.
من قبل از هر چیز بپرسم، چون این روزا ملایان در منبر هر چی به دهانشون میرسه میگن از نظر شرعی که اشکال نداره، ما مرتکب معصیتی نشیم، از نظر شرعی که شما در برنامه حضور دارید که یک شهروند کلیمی مذهب ایرانی اسرائیلی هستن، آقای امیر، مشکلی که نیست
به هیچ عنوان. مشکل ما آخوندان، مشکل ما ولی فقیه و مشکل ما جمهوری اسلامی. ما با هیچ کس، چه هموطنمون چه غیر هموطن، ما با هیچ کس مشکلی نداریم.
آقای امیر سلام به شما، درود به شما، خوش آمدید. شنیدید آنچه را که خانم سپهری گفت؟
من به ایشون درود میفرستم، به شما آقای چالنگی، و تحسین میکنم خانم سپهری رو که با فصاحت کلام، با شجاعت بسیار، با انسانیت و صداقت زیاد میآیند و این چنین درد دل خودشون رو مطرح میکنن. یک مادر داغدیده، یک همسر داغدیده، یک ایرانی داغدیده که میآیند و از هر وسیله رسانه استفاده میکنن که فریاد خودشون رو به گوش جهانیان برسانند. ای کاش ایرانیان برون مرزی هم مانند خانمی بودند که در شهر مشهد در قلب حکومت اسلامی زندگی میکنه، نمیترسه و با شجاعت تمام وظیفش رو انجام میده. من همیشه به بانوان احترام گذاشتم، همیشه بر این باور بودم که اونها میتونن در خیزش ها، در رسیدن به عدالت نقش اساسی ایفا بکنن و خانم سپهری یک نمونه از اون هست.
و به این خاطر مورد احترام میلیون ها ایران هستن در سراسر ایران، چه داخل و چه حتی در خارج از ایران. اشاره کردید مادر و همسر داغدیده، همسر خانم سپهری در جنگ کشته شدن و ناراحتی و نگرانی و مسائل و مشکلات دیگری نیز هست، از جمله برادر گرامی ایشون در زندان هستند، آقای محمد حسین سپهری عزیز، در کنار آموزگاران دیگه، آقای جعفری، آقای خواستار و بسیار دیگه، آقای شاهرودی و کسان دیگه که به ما خواهند گفت. آخرین خبرها را از شما میشنویم در مورد عزیزان زندان.
الان آقای جعفری 2 هفته پیش حالشون بد میشه که میبرن بیمارستان. از شنبه هفته پیش 2 هفته میشه دیگه، 4 روز بیمارستان بودن و بعد تشخیص میدن که باید قلب باز عمل کنن. همونجا یک اکو میگیرن و حالا میخواستن که مقداری کمکشون کنن، نشده و برگردوندن زندان. گفتن باید قلب باز عمل کنن. الان اومدن داخل زندانم و گفته بود اگر که اجازه بدن بعد از عمل من بیرون باشم عمل قلب باز عمل میکنم، وگرنه خب برگردم با اون حالم زندان که حتما خواهم. الان از اون آثاری که در دوران جنگ در بدن ایشون هست، از اون ترکشا، از اون موردایی که دارن بسیار رنج میبرن. و همونطور هستن آقای خواستار و آقای سپهری که اصلا مرخصی هم نیامدن. و برادرم هم همینطور با اینکه رگای گردنشون مشکل داشته و 10 روز پیش آوردن بیمارستان امدادی مشهد امرای گرفتن، امروز صبح گفت بردن بیمارستان جواد الائمه و دکتر گفته باید متخصص خاص ببینه شما رو. بسیار جمهوری اسلامی بیتوجهی میکنه در مسائل بیماری این زندانیان سیاسی. آقای لعل محمدی و آقای واحدیان با هم هستند. خیلی ما اونا رو نمیبینه برادرم که خبری ازشون داشته باشم. فقط دوشنبه هفته گذشته برادرم روز یک شنبه که اومد برای امرای گفتش که فردا ملاقات حضوری دارن خانواده.
متاسفانه صدا دچار مشکل شدیم ما در ارتباط با مشهد. امیدوار هستیم بفرمایید خانم سپهری.
خانواده هم مثل این که رفتن، حالا چی پیش اومده که نه ملاقات حضوری بهشون دادن ملاقات از اینکه یک ماه هست که تلفن برادرم رو به 2 دقیقه و 3 دقیقه رسوندن که شما ممکنه حرفی بزنی به خانواده ضبط کنن و رسانه‌ای کنن. مگر آقای سپهری چی میخواد بگه از زندان بعد 3 سال که مردم در بیرون از زندان نمیگن، در کف خیابون ها نمیگن؟ الان کیه که تو خانش راحت نشسته؟ شما از آقای سپهری داری میترسی خامنه ای؟ جریان اتفاقا خیلی سخت و خانواده هم بسیار نگران و پریشان. دیروز مادر آقای نوریزاد به من زنگ زده، خانم این بالای 90 است.
متاسفانه ارتباط با خراسان قطع شد. امیدواریم که هرچه زودتر برقرار بشه، مشکل نباشه، به خصوص هجوم یا هکرهای ولایت مدار از این قبیل اقدامات و اینها مانع ارتباط نشده باشند. امیدواریم. آقای امیر، تا برگردیم به خراسان، باز هم آقای منشه امیر در اسرائیل اورشلیم بیتون هست. پرسش اینه که این حکومت 43 سال بیشتر الان داره حکومت میکنه، آقای خامنه ای و پیش از اون خمینی. برگشتیم به خراسان، صحبتی اگر هست بفرمایید. لحظه قطع شد خانمه سپهری،
میبخشید. آره قطع شد، من نمیدونم از کجا قطع شد. میگم دیروز مادر آقای نوریزاد به من زنگ زد، سنشون بالای 90 ساله، انقدر حالشون بد بود و نگران فرزندش. میگفت رفتم ملاقات حضوری، پسرم خیلی حالش بد بوده. الان من موندم که آقای خامنه ای امثال آقای نوریزاد، آقای خواستار، آقای سپهری، آقای جعفری، آقای مرتضوی، عبدالرسول مرتضوی با یک پای قطع از جنگ برگشته، اینا چرا در زندانن؟ اینا چی میخوان بگن که مردم الان نمیدونن و نمیگن؟
بله. آقای لعل محمدی، آقای واحدیان شاهرودی معلوم نیست در کجا هستن و بسیار دیگه از زندان. آقای امیر، بعد از 43 سال بیشتر اعمال و کردار همونه. به هر حال زندانیان در همه به سر کشورها دارای حقوقی هستن، بعضی ها خب حکومت ها به رسمیت نمیشناسن. در خود همین حکومت فقیه که اگه بشه اسم حکومت گذاشت، تبلیغ کردن که حتی قاتل امام اول شیعیان رو وصیت کرد امام اول شیعیان که با اون درست رفتار کنید و حتی شهریار هم شعری در این زمینه گفت، همه اینا بگذارید. در اسرائیل هم با فلسطینی ها به هر حال حتی سازمان حقوق بشر اسرائیلی هم مدافع حقوق زندانیان هستن، در اینجا در گوانتانامو مثلا کسانی که قتل کردن آمریکایی‌ها رو کشتن حقوقشون رعایت می‌شد. همه اینا چرا این حکومت هنوز بعد 43 سال از زندانیان سیاسی، از آقای مرتضوی جانباز جنگی، از آقای جعفری، از آقای سپهری، چرا اینقدر هراس داره؟ چرا همچنان زیر شکنجه های روحی و جسمانی اینها قرار میده؟ انگیزه چه هست؟ هدف چه هست؟
ببینید، اگر شما میگویید که در این 43 سال همیشه از نظر حقوق انسانی آش همون آش و کاسه همون کاسه بوده، من قبول ندارم. من میگویم که امروز حکومت ایران بسیار سرکوبتر، ظالمانه‌تر، ناانسانی‌تر از دوران نخست است. اوائلی که خمینی به روی کار آمده بود جرأت نمی‌کرد، هنوز از حمایت برخوردار نبود و هنوز جامعه سیاسی رژیم رو همگون نکرد، احتیاج داشت به منتقدینش و به گروه های دیگر. به همین علت یک موازینی رو رعایت میکرد، ولی امروز شما میبینید که هیچ چیزی رو رعایت نمیکنه. ببینید، خانم سپهری میتونه و خانواده سپهری میتونه یک نمونه باشه. هیچ انسانیتی در رفتارشون وجود نداره. یعنی روز به روز سرکوب بیشتر شده، پایمالسازی حقوق بشر گسترده تر شده. چرا؟ به خاطر اینکه هر چه زمان میگذره پایه های قدرتشون لرزانتر میشه و برای اینکه بر کرسی قدرت باقی بمونن اینها سرکوب رو بیش و بیشتر میکنن، تا حدی که در ظرف دو روز و نصفی 1500 نفر رو میکشن، انسان رو، شهروند ایرانی رو که یک خواسته داشتن و اعتراض میکردن که چرا بهای بنزین گران شده. هیچ انسانیتی در اونها وجود نداره و روز به روز هم بدتر میشه.
همینطوره خانم سپری، این نشون دهنده ضعف این حکومت یا رو به سقوط کامل هست یا نشون دهنده قدرت هست؟ آقای امیر معتقد است که نشون دهنده ضعف حکومت هست و ضعیف‌تر شدن به همین دلیل فشارها و بگیر و ببندها و شکنجه ها همچنان ادامه داره و وسیع‌تر شد.
من میگم این که میگین الان بدتر شده، من میگم الان رسانه زیاده. الان در لحظه همه اخبارها و اتفاقها و جنایتهای اینها برملا میشه. وگرنه از همون ساعتی که خمینی اومد عمرای ارتش رو اعدام کرد و از جمله یکی از یهودیانی که به نام حبیب الله الغانیان که اعدام شد، مگر گناه اون چی بود؟ جرم اون چی بود؟ بخاطر که یک یهودی بود فقط. جمهوری اسلامی از ساعتی که اومده با تبعیض مذهبی روی کار اومده و هر لحظه جنایت کرده و جنایت کرده و جنایت کرده. تا باشه هم همینه، فقط با زور و جنایت مونده. با پول ملت که تونسته برای خودش آتش به اختیار و مزدور سازماندهی کنه. وگرنه من میگم از ساعتی که اومده با جنایت اومده و با مذهب ستیزی و با مردم ستیزی و با افرادی که همراه او نبودن غیر از مسلمان اثناعشری پیرو ولایت فقیه، بقیه همه آسیب دیدن، همه ضرر کردن و هیچ حق و حقوقی نداشتن مگر همونایی که پیرو ولایت فقیه بودن، حالا میتونن رئیس جمهوری بشن یا به مجلس برن یا قاضی بشن. جنایت های جمهوری اسلامی من میگم همیشه بوده، از ساعتی که اومده خونهای ناحق ریخته شده تا امروز.
بله، اشاره کردم به آقای حبیب ارغانیان، روان شاد، از کارآفرینان بسیار بسیار ارجمند در ایران و یکی کسانی هست که بلافاصله بعد از انقلاب اعدام شد. یکی از اقدامات ایشون برپایی ساختن ساختمان پلاسکو بود که بسیاری در اونجا شاغل بودند و کارهای بزرگ دیگری ایشون کرد در ایران. برای من بسیار غم‌انگیز هست، مطمئنم برای بسیاری که ایشون در وصیت‌نامه‌اش از جمله این رو نوشته بود که کارگران یا کسانی که کارمندان ایشون همچنان حقوقشون به تعویق افتاده حتما پرداخت بشه به بازماندگانشون. این وصیت رو کردن با مزایایی که باید پرداخت میشد و بقیه موضوعات و اقداماتی که کردن. تاریخ مفصلی داره. حکومت فقیه ایشون رو اعدام کرد، روانش شاد، و بعد میراث بسیار ارجمند ایشون ساختمان پلاسکان در ابهامی آتش گرفت که هنوز سرنوشت آتش نشانانی که در اونجا جان باختن و خانواده ها و کاسب ها همچنان مبهم است. اما آقای امیر، با چنین نکات یا با چنین اقداماتی یک حکومت میتونه ماندگار باشه؟ یعنی تکیگاهش فقط به گیر و ببند و اعدام و شکنجه و آزار و اینها، این تضمین کننده یک حکومته؟
بله، در مورد زندنام حبیب القنایان یک نکته رو باید اضافه بکنم، و ایشون یک تمام خانواده القنایان یک کارگشا بودن، یک کارآفرین بودن، کارخانه های متعددی درست کردن، از جمله کارخانه آلومینیوم رو، صنعت آلومینیوم رو در ایران ایشون برپا کردن و در رشته های صنعتی دیگر دا. یعنی در واقع اونها در دورانی فعالیت میکردن که ایران پس از یک دوره طولانی رکود وارد شکوفایی شده بود و همه کارآفرینان شروع به اقدام کرده بودند، از تشویق حکومت برخوردار بودند که صنایع رو در ایران پایه‌گذاری بکنن و کار ایجاد بکنن. و واقعا وقتی شما سرگذشت آقای القنایان رو میخونید، میبینید که چقدر امتیاز، یعنی کارگر رو، زحمت کارگر رو به رسمیت شناختن، حقوقشون رو بالا بردن، بهشون وام میدادن و غیره و غیره. در مورد پرسشی که کردید، ببینید، اگر شاید خمینی یه حرف راست داد و اون این بود که حکومت بدون حمایت مردم فرو خواهد پاشید. منتها مردم از نظر من و از نظر خمینی یکم با هم تفاوت دارند. در دیدگاه خمینی مردم یعنی سیاهی لشکر. من از دیدگاه من مردم یعنی صاحبان این سرزمین و این ملک. اگر حکومتی از حمایت و پشتیبانی اونها برخوردار نباشه فرو خواهد پاشید، و این رو ما الان میبینیم که روز به روز نه فقط میزان حمایت مردم از این رژیم کم و کمتر میشه، بلکه خشم مردم بیشتر میشه و به رهبر حکومت، به ولی فقیه معظم فحش ناموسی میدن. آیا بیشتر از این میشه گفت که مردم از این حکومت ناراضی هستن؟ بنابراین چنین حکومتی باقی نخواهد ماند. من سخنان هادی خامنه ای رو میخوام یادآوری کنم که گفت الحکم یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم، یعنی حکومت با کفر میماند ولی با ظلم از هم میپاشد. و این سرنوشت حکومت ایران.
بله، این روایتی است نسبت میدن به مقدسان شیعه. اما اشاره کردم، تاریخ طولانی هست، کارنامه طولانی هست، کسانی مانند آقای القنایان یا ژاک ماهفر و بقیه. آقای ماهفر که خدمات دارویی بسیار زیادی در ایران انجام دادن، بماند به برنامه ویژه و پیروان مذاهب دیگه. عیسی به دینش بود، موسی به دینش بود، خانم سپهری شما بیاد داریم و همه ما بیاد داریم، ادیان محترم بودن. حرفای شنیده میشه واقعا تکون دهنده است. من اگر اجازه بفرمایید موافق باشین یک ویدیو کوتاهی از کمتر از یک دقیقه اگر اجازه بفرمایید با هم ببینیم.
یهودیای بوی مخصوص خودشونو دارن، مسیحیای بوی مخصوص خودشون. یه سرهنگی بود شیراز، این میگفت من تو محله یهودیا بزرگ شدم، با یهودیا از بچگی بازی میکردم. یهودی ها یه بویی دارن مخصوص خودشونه، روحشون بو میده، حتی وقتی میرن هموم از هموم در میان او بوو دارن. همون سرهنگ به من گفت من وقتی رفتم مدینه بوی وهابیا از بوی یهودی ها نتنتر و گندیده تره. عاشقای امام حسین عطر سیب دارن، اونایی که خیلی توی وادی محبت روایاتشو براتون خواهم خون، اونایی که خیلی به امام زمان محبت شدید پیدا میکنن بدنشون چنان خوشبو میشه.
بله خانم سپهری، این حرفا رو وقتی شما میبینید میشنوید، یعنی مثلا در شهر شیراز بزرگانی مثل حافظ و سعدی با اون شامه قویی که داشتن چون این بویی نشنید، یا در جاهای دیگه پیروان ادیان دیگه، پیامبران دیگه، اهل کتاب، حتی همه اینها ترمایش که استفاده میشه، ولایت مداران چون این بویی میدن. من دوستان یهودی از بچگی داشتم، نصیح خدمت و بقیه که هنوزم دوستان من هست. از شما میپرسم وقتی این صحبت ها رو میشنوید به ما چه خواهید گفت؟
بگیم خدا اون روز رو برسونه که اینا رو دور بریزیم و منبرای اینا رو آتیش بزنیم و جایی که اینها دارن مف میخورن و حرفای تهمت میزنن برای بچه هامون مهد کودک مدرسه درست کنیم، باشگاه درست کنیم، این حوزه های علمیه رو باشگاه و مدرسه تبدیل بشن، اینا رو همه رو دور بریزیم، اینا رو همه رو ببریم بریزیم تو دریا. خودشون گفتن اگه ملت دستشون به ما برسه ما رو میبرن تو دریا میریزن. من فقط همینو بگم که اینا رو باید برن تو دریا بریزن. اینا بو میدن، مردم الان تا رو برو میشن اینا حرف میزنن. همین دیروز یکی از بازارا برگشت چی گفت به عمامای اون شیخ که برگشت گفت چرا روسری تعقبه. اینا یعنی که ببخشید فاضلابن بو میدن، نه مردم ایران، نه زن ایران، نه غیر دین و مذهبی ایران، نه غیر خدا و ناباور، نه یهودی، نه مسیحی. این شیخ ها بو میدن، آخونده ها بو میدن، از خمینی و خامنه ای بو ناکتر و منفیتر و منفورتر وجود نداره. این هم پیروان همین خامنه ای و خمینی هن. نون اینا رو میدن بر منبرا سوار میشن و هر دروغی که میخوان به هر کی میخوان نسبت میدن. شیخ ها بو میدن، آخونده ها بو میدن، قبر خمینی بو میده که میلیاردها پول مردم ملت ایران رو صرف خرجش کردن، اونجا بو میده. خانه بیت رهبری بو میده، خمینی و خامنه ای بو میدن، آخونده بو میدن.
آقای امین از شما میشنویم، شما به هر حال عمری رو در ایران گذروندید، من همونطور که اشاره کردم دوستان یهودی مانند شما بسیار دارم، کلیمی از بچگی ما با هم بزرگ شدیم، نسی مادر من میشه گفت به اندازه من دوست داشت، همیشه سفارشش هم میکن، همیشه هم مواظبش بود و مثل بچه خودش میدونست، هیچ مشکلی هم نداشت. فریدون عناوین قهرمان تیم ملی ما، همشهری ما که الان هم در کالیفرنیا است و بسیاری دیگه از عزیزان. نکنه ولایت مدار بودن به ما نمیگفتن به معنی آخوندی قضیه. بفرمایید.
ببینید این گونه القاب و عناوین و افتراها و انکا همیشه در میان اهل تشیع وجود داشته. ببینید از سال 1501 میلادی که خاندان صفوی به روی کار آمدن و ایران مسلمان از اهل تسنن تبدیل به اهل تشیع شد، نه فقط یهود ستیزی گسترش یافت در اون سرزمین، بلکه حتی جنگی هم علیه اهل تسنن ایجاد شد که به صورتی که تا قبل از صفوی ها شیعیان رو میکشتن، صفوی ها که آمدن شروع کردن به اهل تسنن رو کشتن و از اون به بعد هم ادعاها و انگهایی که علیه یهودیان و دیگر اقلیت ها به کار می بردن بسیار بسیار شدید بود و در حدی که مثلا یهودی حق نداشت سواره اسب بشه، حتما خوب بود سواره خر می شد و مکوس هم می نشست و غیره. این گونه حرف ها همیشه وجود داشته و یه عده آخوندها برای اینکه ملت رو فریب بدن، برای اینکه دکان خودشون رو رونق بکنن، از این چیزا میگفتن. اگه وقت داریم اجازه بدید یک قصه واقعی براتون بگم. و اون موقعی است که من در لندن بودم با یه عکاس ایرانی، عکاس خبرنگار، سخن میگفتم. ایشون اهل یکی از روستاهای نزدیک اردبیل بود، گفت میخوام داستانی برات بگم. مادر من نمازخون بود و همیشه به من توصیه میکرد که با بچه جودا بازی نکن. و یه بار پرسیدم مادر بچه جود مگه چیه که من باش بازی نکنم؟ گفت جودا دم دارن. و گفت من این رو به خاطر سپرده بودم، آمدم تهران با یک پسر یهودی آشنا شدم، خیلی با هم دوست شدیم. و گفت باور نمی کنی آقای امیر، من در تمام مدتی که با این پسر صحبت می کردم دنبال فرصتی بودم که پشت سرش رو نگاه بکنم ببینم دمش کجاست. از این گونه انگ ها بسیار زیاد بسته میشه و متاسفانه رژیم ایران که یک رژیم فرافکن هست سعی میکنه که یهودی رو از مسلمان جدا بکنه، راست رو از چپ جدا کنه، اهل تصنن رو از اهل تشیع، مخالف رو از موافق، زن رو از مرد و و غیره و غیره. این طبع یک حکومت واپسگرا هست که توسط افرادی اداره میشه که اونها در قرن پیش از جاهلیت اسلام زندگی میکنن. بفرمایید.
بله، البته همونطور که اشاره کردن این تبلیغاتی که از زمان صفویه شروع شد ولی به نظر میرسه امروز درست در همین حکومت فقیه کمرنگ و کمرنگتر شده. نمونه ای رو میبینیم، یکی از شهروندان مصیبت دیده در شهر مصیبت دیده آبادان به سراغ معبد پرستشگاه همشهریان هموطنان یهودی خودش میره و گزارشی تصویری تهیه میکنه، دیدنی هست، از همدلی و همراهی با هموطن یهودی در آبادان با هم میبینیم.
بچه این کوچه بهش میگن کوچه تورات. کوچه تورات جاییه که بین خیابون چهارراه امیری که سمت چپمونه و چهارراه پهلوی یا چهارراه تلنجی ها که سمت راستمونه. این کوچه تورات جایی که هست که کنیسه یهودی ها داخلشه، یهودی های محترم، یهودی های آبادان در اینجا عبادت میکردن. این که یهودی های عزیز شنبه ها اینجا میومدن و چیزی که من سوال کردم جفت این، یعنی این یک مغازهی بوده، مغازه قصابی بوده که باز قصابی هم مال خود یهودی های محترم بوده. اون علامت ستاره ششپر رو میبینید، این علامت خود یهودی های محترم عزیزه که متاسفانه اومدن آرم نمیدونم گشتاپوه نمیدونم چیه زدن اینجا، نازیه، آره زدن اینجا. خیلی جالبه بچه، در اون زمان این ساختمون ساخته شده ولی عقب نشینیشو داشته. و یه چیزی هم از دوستان که سوال کردم، خودشون شمعها که می اومدن عادت بر این نداشتن که برن چراغ یا شمع روشن کنن. بچه ها می اومدن اینجا به بچه ها یه پولی می دادن، در رو باز می کردن، بچه گوشگاه می رفتن چراغ و شمع و اینا رو روشن می کردن، می اومدن بیرون، بعد خودشون می رفتن. خیلی جالبه. و یه چیز دیگه دارن، شم جمعه ها و اگر اشتباه نکنم جمعه و شنبه قبرستون نمیرن یهودی های محترم. حالا من بچه بالا رو براتون میگیرم، ببخشید. اون ته ته ببینید حسین، بیا منو بیزنات بگیر. آره محکم فشار بده حسین، بذار من بیام این بر. آره بچه اون ته رو من براتون بزرگ میکنم. ببینید اون ته عبری نوشته با خط خودشون و همون علامت شیزدل هم اونجاست، یادها و خاطره ها. متاسفانه این سقف و این برنامه ریخته، ببینید، و داخلش وسیله گذاشتن. حیفه واقعا. روحشون شاد و یادشون گرامی دوستانی که اومدن اینجا عبادت کردن الان در بین ما نیستن.
سرکار خانم سپری این ویدیو رو دیدیم، از همراهی و همدلی جوان بعد از انقلاب به دنیا آمده با هموطنان یهودی. این یک طرف موضوع، یک طرف روحانیت غیر حکومتی چرا ساکته در مورد چون این اهانت هایی که دیدیم از آخوند بر منبر؟
هم میگم مردم الان آگاه شدن، ما دیگه به منبر و گفتار آخوند نداریم، ما خودمون من اینو بارها گفتم، من 2 سال پیش که از زندان اومدم بارها اینو در مصاحبه گفتم که در بند 5 زندان وکیل‌آباد که منو بردن و نزدیک 8 ماه بودم، اونجا وسایل زیادی بود که ما استفاده کردیم در اون مدت. اونهایی که قبلا اونجا بودن و مطلع بودن گفتن اینجا بند بهایی ها بوده و اونا مدتی اینجا بودن، این وسایل رو گرفتن و بعدم که رفتن همه رو گذاشتن، گفتن حالا بعد ما هر کی اومد. و من واقعا در این 2 سال همیشه با خودم گفتم که حالا یه روز من ببینم از بهایی های مشهد که ازشون تشکر کنم که من در اون مدتی که اونجا بودم از اون وسایلی که شما گذاشته بودین استفاده کنم و نه تعصبی دارم که اینا بهایی هستن، نه تعصبی دارم که این یهودیه، همه هموطن من هستن. حالا این جوان آبادانی داره به این زیبایی تصویر کرد و گفت و صحبت کرد، من خوشحالم که همه مردم به این آگاهی رسیدیم همه، و ما مردم ایران همه هموطنیم. میخواد هر دین و مذهبی داشته باشه، اهل کتاب باشه و نباشه، بی دین باشه، اصلا خدا رو قبول نداشته باشه، به من چه ربطی داره؟ مگه برای من میخواد عبادت کنه؟ مگه برای من میخواد نماز بخونه و روزه بگیره؟ یا برای من بره به معبدش؟ برای خدای خودش میره. ما میخواییم حق و حقوق هم دیگر رو رعایت کنیم. ما چیکار به دین و مذهب و قبله هم داریم؟ ما چیکار به خدای و پرستش هر کس با خودشه، با مذهب و دین خودشه، با شخص خودشه؟ جمهوری اسلامی از روزی که اومد، من گفتم از روزی که خمینی اومد و ایران رو به نوعی تصاحب کرد، با تبعیض مذهبی رفتار کرد و مردم رو دست دسته و گروه گروه کرد، بی دین و با دین، نمیدونم پیرو ولایت فقیه و نو، اینا رو همه اینا ساخته های دست جمهوری اسلامی و اون حوزه های علمیه ای که پول مردم ایران رو خامنه ای میریزه تو شکم اون مبخورا و اونها میان میگن یهودی اینه، مسیحی اونه، نمیدونم بهایی اینه. وگرنه من میگم همه هموطن من هستن، همه باید شرایط خوبی داشته باشن، همه باید از شادی، از زندگی، از آرامش، از همه خوبی های دنیا برخوردار باشن. من اینو میخوام. من چی کار دارم که اون به کجا میره و چجوری خداش رو عبادت میکنه؟
یادآور سخن بزرگ، سخن بزرگ ارجمند ابوالحسن خرقانیان، چی که سرکار خانم فاطمه سپهری گفت، بر صدر خانقاهش نوشته بود ابوالحسن خرقانی که هر که از راه میرسد آب و نانش دهید، از دینش مپرسید. حکومت فقیه آب و نان مردم رو گرفت، با دین مردم هم کار داره تا حد کشتن و قتل. اما تحولی رو که دیدی آقای امیر، اونچه که جوان آبادانی انجام داد، نشون دهنده همدلی بسیاری هست در ایران. چگونه ارزیابی میکنید چون این تحولی، چون این رویدادی رو در جامعه زیر نفوذ تبلیغات حکومت فقیه؟
بله، سپاسگزارم که این پرسش رو مطرح میکنید، به خاطر اینکه من یک دگرگونی اجتماعی رو در این 43 سال، شاید در این 50 سال مشاهده کردم در ایران، که از نظر شناخت اجتماع خیلی خیلی جالبه. ببینید، در اواخر دولت شاه یهود ستیزی قدرت گرفته بود. وقتی که خمینی آمد، بر پایه این یهود ستیزی و تبلیغات ضد اسرائیلی آمد و کوشید که گروهی از مردم رو به سوی خودش جلب بکنه. به عنوان مثال یادآوری بکنم که در نطق اون مدرسه فیضیه‌اش گفته بود که مگر شاه یهودیه؟ مگر خون یهودی در عروق شاه جاری هست؟ مگر مادر او یهودی بوده؟ ببینید، اینا درست همون حرفای هیتلر رو به یاد میاره. من هرگز نمیخوام کسی رو، هیچ جنایتکاری رو با هیتلر مقایسه کنم، ولی هیتلر هم بر پایه یهود ستیزی کوشید که قدرت خودش رو به دست بیاره. بعد که خمینی به قدرت رسید در ایران، در سالهای اول تمام رسانه‌های حکومتی و ائتلاف حکومتی علیه یهودیت، علیه اسرائیل، در حمایت از ترور فلسطینی سخن می‌گفتن و یک نفرتی رو نسبت به یهودیت و اسرائیل ایجاد کرده بودن. ولی این دیری نپایید. در اون دوران یادمه برخی از به اصطلاح روشنفکران ایرانی بودن که ما وقتی باشون تماس میگرفتیم میگفتیم که میخوایم که با شما در یک برنامه زنده رادیویی گفتگو بکنیم، مصاحبه بکنیم، رد میکردن، میگفتن من با صهیونیست‌ها مصاحبه نمیتونم. ولی امروز میبینیم که به کلی وضع ایرانیان تغییر کرده. در درون کشور کلیپی که شما نشون دادید و این نماد مهر و محبتی است که ایرانیان برگشتن و نسبت به یهودیان یا هر اقلیت دینی دیگری نشون میدن. در خارج از ایران هم من این رو میبینم، در ارتباطاتی که با ایرانیان تلاشگر دارم و کنشگر دارم میبینم که کاملا عوض شده. یعنی نتیجه بگیریم این است که حکومت 43 سال زهر پاشید و این زهر الان متوجه خودشه، یعنی خشم مردم ایران متوجه رژیمه و مهر و محبت و همدلی که نسبت به اقلیت‌های یهودی، بهائیان، اقلیت‌های مذهبی، یهودیان، بهائیان، دراویش گنابادی رو شما اسمشو یادتون رفت ذکر بکنید و به همه فرقه های دینی و عقیدتی، مردم ایران الان اونها رو بخشی از خودشون میدونن و این از نظر جامعه شناختی فکر میکنم که خیلی اهمیت داره و مردم ایران برمیگردن به اون وحدتی که تا پیش از بروی کار آمدن خمینی در ایران وجود داشت نسبت به اقلیت های دینی.
آقای امیر، در آغاز سخنتون چون اشاره کردن در اواخر دوران شاه یهودی ستیزی یک مقدار تبلیغ شده بود، این رو روشن بفرمایید که این رو چه کسی دامن می‌زد؟ چون در زمان شاه بود که روابط با اسرائیل برقرار شده بود، سفارت باز شده بود و این رو چه کسی دامن می‌زد؟ آیا خمینی نبود با سوء استفاده از مسئله فلسطین و بقیه و بقیه؟ چه بود؟
یک جواب کوتاه، همه دشمنان شاه این کار رو میکردن، از توده‌ها، مجاهدین، خمینی، آخوندها، همشون فکر میکردن که با این انگها میتونن ایرانیان رو به دنبال خودشون بکشن. عرض کردم میپرسه که آیا یهودی، آیا خون یهودی، آیا مادر یهودیه؟ این یکی از نمونه هاشه. بله، از اون دوران و فلسطینی ها ببینید، در اون دوران خمینی و یارانش با یاسر عرفات روابط بسیار دوستانه برقرار کردن. سربازان خمینی در اردوگاه‌های پناهندگان فلسطینی در لبنان تحریم نظامی دیدن.
بله، خب اون بس
بله، اولین
برای کسی که تفاهم به وجود نیاد، چون اشاره کردن در اواخر دوران شاه
اولین شخصیت خارجی که از ایران خمینی دیدن کرد، اولین فردی که خمینی بهش لبخند زد، من هیچ وقت لبخند خمینی رو ندیده بودم، اولین کسی که بهش لبخند زد یاسر عرفات بود که با چمدانهای پر از دلارهای نقد ایران رو ترک کرد. در واقع اون مزد خدمتش رو به خمینی و علیه ملت ایران دریافت کرد.
خب به هر حال قضیه به جای رسیده که الان مردم ایران هرچند خواستار حل عادلانه مسئله فلسطین هستن، اما
البته.
حکومت فقیه، امیدواریم روزی فلسطینی ها، اسرائیلی ها و دو ملت در کنار هم در صلح و آرامش دور از عملیات تروریستی برخی از شاخه‌های فلسطینی در آرامش کامل برخوردار از رفاه عمل کنن، نه وضعیت کنونی که در واقع مسئله فلسطین یک مسئله سیاسی در دست اینون شده بود و اصلا بسیار مفصلی و حکومت خمینی هم از این موضوع بسیار سوء استفاده کرد و بعد سرانجام می‌بینیم باز مردم نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران این سیاست ها. و این خبر رو هم بدم که اتفاقا در خبرها من دیدم این اتفاقات می‌افته، کودک فلسطینی در تصادف افتاده در خیابون ولی سربازان گشت اسرائیل کمک می‌کنن به بیمارستان برسونن.
البته
خارج از ملیت
یک عرب در اسرائیل وقتی کشته میشه تمام رسانه‌ها عزا میگیرن و گزارشش رو مفصل پخش میکنن به همون اندازه که در مورد یک یهودی عمل میکنن.
به هر حال بحث طولانی است، وضعیت اعراب اسرائیل چه امتیازاتی دارن و چه وضعیت، اینا بحث هایی سمیدارم یه روز به طور مفصل‌تر بپردازیم. برگردیم به ایران و آنچه که هست. خانم سپهری، ما میبینیم یک اتفاق که نه، یک رویداد قابل تأملی در ایران در جریان هست. ریت زرقاهنگ تظاهرات اعتراضاتی که هست، علی رغم این بگیر و ببندها و شکنجه های جسمی روحی و همه اینها، هرگز ساکت نشده و به خصوص در این دو سه ماه اخیر این رو به اوج بیشتری، گستردگی بیشتری گذاشته. این رو ناشی از چی میدونی؟
من یک توضیح کوتاهی بدم راجع به یهودی ستیزی که ببخشید. خمینی وقتی که آمد سر کار و کشور ایران رو به قولی تصاحب کرد، خیلی حرص قدرت داشت و میخواست رهبر دو جهان باشه، تمام مسلمانان جهان رو رهبری کنه. خب این یک شیعه اهل تسنن هم که خب بیش از 90% شیعه مسلمانان اهل تسنن هستن، اومد از ترفندی به کار برد و مسئله یهودی ستیزی رو پیش کشید. چون اعراب با اسرائیل در بعضی از جنگ ها شکست خورده بودن از جمله 1967، اومد او رو با ترفندی که خودش داشت و همون کسانی که بهش مشاوره میدادن، امثال ابراهیم یزدی و دیگران، آمد یهودی ستیزی و اسرائیل ستیزی رو پیشه گرفت تا بگه که ها شما بیاین پشت سر من، من بشم رهبر همه مسلمانان و من اسرائیل رو نابود میکنم. اومد از اون تروریستایی که درست کرد، شاخه هایی مثل حماس و حزب الله و نمیدونم جهاد اسلامی، اینا رو درست کرد در خارج از کشور و یهودی ستیزی رو در داخل ایران دامن زد. از جمله همین که اول گفتم آقای حبیب الغانیان رو اعدام کرد، تعداد زیادی رو در آخر دهه 70 از یهودیان شیراز رو دستگیر کردن، چقدر اونا رو شکنجه کردن که اونا بیان اعتراف کنن علیه خودشون که ما جاسوس اسرائیل هستیم. اینا همه جنایت هایی بود که خمینی گور به گور انجام داد و خامنه ای بیشرف هم داره ادامه میده. این از قضیه یهودی و یهودی ستیزی اینها که میخواستن رهبری جهان رو بر عهده بگیره.
یعنی به نحوی که میفرمایید سپهری عزیز، اجازه بفرمایید، یعنی خود خمینی حتی وحدت مسلمانان که هیچ، وحدت ادیان که هیچ، وحدت مسلمانان هم که هیچ، حتی وحدت مسلمانان ایران هم بین اهل سنت و شیعه را هم به هم زد و حتی بین وحدت شیعیان را هم به هم زد.
همه چی رو اصلا همه به هاش،
الان ولایت مدار و غیر ولایت مدار چون اینه
بله، همه رو خراب کرد. همه هر چیزی سر جاش بود خمینی همه رو نابود کرد، همه رو خراب کرد و این حرصی داشت که میخواست باشه رهبر همه مسلمانان جهان. خب بیش از 90% اهل تسننن، میخواست با یک ترفند اونها رو پشت سر خودش قرار بده. اومد از یهودی ستیزی و اسرائیل ستیزی و من میرم اسرائیل رو نابود میکنم اگر شما بیاین منو حمایت کنین و منو به رهبری خودتون بپذیرین، اومد و این جنایت ها رو اتفاق افتاد. رهبر که نشد، ولی در این قضایا این همه آدم از دو طرف کشته شدن بر اثر این همه ناآرامی که در خاورمیانه، خمینی پایه‌گذارش بود. خمینی اومد. قبل از آمدن خمینی خاورمیانه، لبنان، اونجاها بسیار مکان امن و شادی بود برای همه، ولی از روزی که خمینی اومد و با این تروریستایی که پروران با پول ملت ایران تمام خاورمیانه رو با آتش کشید. و این که شما میگین الان مردم کف خیابونن، دیگه مردم نونی برای خوردن ندارن، مردم همه معتادن، همه بیکارن، همه گرسنن، دیگه الان کف خیابون اومدن. در هر حکومتی دو دسته، اگه حکومت واقعا حکومت باشه اونها احترام میشن، یکی بازنشسته ها و یکی بازمانده های جنگ اون کشور، حالا اگه هر وقت اتفاق افتاده. الان در همه ایران که نگاه میکنین همین دو دسته از همه بدبختر و بیچاره ترن از دست خمینی و خامنه‌ای، برای که مردم گرسنن. الان جدیدن گفتن اگه نون بیشتر بخرن پیگرد قانونی داره و باید پاسخ بدن. یعنی ما به جای رسیدیم که باید نون رو با نظارت جمهوری اسلامی بخریم و بخوریم. دیگه چی میمونه که مردم بگن باشه ما اینو داریم پس به خانه بشیم. پس این شرایط خوب ما ساکت باشیم. الان دیگه شرایط خوبی برای مردم نمونده. صف روغن نباتی، صف گوشت، صف نمیدونم. الان هیچ چی دیگه مردم ندارن. مردم از بیهیچی دارن فریاد میزنن. از گرسنگی، از فقر. کف خیابون برای چی میان؟ برای که دیگه بگیرن، بالاخره حقشون رو بگیرن. در حالی که ناامنی هم زیاده. جمهوری اسلامی تنها جایی که پول ملت رو به خوبی خرج کرده، اون آتش به اختیارا و مفکرا و افرادی که براشون دیگه اصلا مهم نیست بیان و مردم رو بزنن، بکشن، ببرن زندان، تهمت بزنن، جنایت کنن. ولی مردم دیگه آمدن کف خیابون. واقعا الان بازنشسته، وقتی بازنشسته میشه دیگه اول استراحت و خوشی و تفریح و مسافرت میشه. الان در ایران کدوم بازنشسته شرایطی خوبی داره؟ 10% حقوق اضافه مثلا امسال کردن، تا 400% ما افزایش اقلام خوراکی رو داریم. پس این شرایط برای کی الان راحت میتونه باشه؟
نه در نکته بسیار مهمی اشاره کردن به وضعیت لبنان. لبنان داشت خودش رو زخماش رو التیام میداد در جنگ داخلی که داشت، رو به بهبود و التیام بخشیدن به زخماش بود. آب و آبادانی که حزب الله از راه رسید، محتشم دور و بقیه ماجرایی که سرکار خانم سپهری اشاره کردن، وضعیت رو اشاره کردن. وحدت مسلمانان باز اشاره شد که چه بر سر وحدت حتی شیعیان در ایران اومد. دایره قدرت را بیرون از قدرت بقیه دشمنان ما هستند، فقط اهل قدرت و ولایت مدار آقای امیر. الان ما میبینیم که در منطقه کشورهایی که زیر عنوان کشورهای مسلمان معرفی میشن، همه نگران وضعیت اتمی جمهوری اسلامی هستند و یه وحدت و اتحاد و ائتلاف هر اسمی بذاریم بین اسرائیل و بقیه به وجود میاد. این منظر رو شما رو به کجا میبینید؟ تو به کدام آینده ای میبینید این منظری که هست آینده؟
ببینید، من این رو در دو سطح میخوام مطالعه بکنم. یکی سطح نظامی و دفاعی که الان میبینیم آقای بایدن قراره بیاد، جلساتی تشکیل خواهد شد هم در اسرائیل هم عربستان هم در نشست شورای همکاری خلیج فارس، که بیایند و یک نوع اتحاد تدافعی ایجاد بکنن. عرض کردم اولین برنامه که مطرح هست این است که یک شبکه راداری در سراسر منطقه برپا بشه که اگر حکومت ایران موشک شلیک میکنه یا پهپاد میفرسته، بلافاصله تشخیص داده بشه و کشورها حالت تدافعی به خودشون بگیرن. و یکی از سخنگویان حکومت هم ادعا کرده بود که بله، برپای این شبکه تدافعی باعث به شدت بخشیدن به تنش در منطقه میشه. من نمیفهمم حکومت ایران که میخواد دیگران رو نابود بکنه، دیگران اقدامات دفاعی میکنن که نقشه های حکومت ایران رو خونسا بکنن. چگونه این یکی میتونه تنش رو زیاد بکنه؟ ولی اینا سخنگویان حکومت ایران هستن. این یک قشر همکاری ها. قشر دیگری که قرار در روزهای آینده در بحرین برپا بشه، دومین نشست کشورهای عرب و اسرائیل از مصر، امارات و برخی کشورهای دیگر که اینها میآیند و برنامه‌های آبادانی رو ایجاد میکنن. ببینید، نخستین نشستش در نگف جنوب اسرائیل که یک منطقه بیابانی هست و اسرائیل رو میخواد شکوفا کنه برگزار شد. الان دومیش در بحرین برگزار میشه. یعنی کشورهای عرب، همونهایی که تا دیروز میگفتن نابود باید گردد، امروز با اسرائیل کنار پشت دور یک میز مینشینن و با هم مشورت میکنن که چطوری میشه منطقه رو آباد کرد. این یک تحول بسیار بزرگه. نمیخوام وارد جزئیات بشم، همگان میدونن تحول بزرگی است که دشمنان پیشین به دوستان امروز و فردا مبدل میشن. چه شد در حکومت ایران؟ در جا میزنه. از روز اول گفت نابود باید گردد، و هنوز هم میگه نابود بودیت، هنوز هم میخواد بر بحرین مسلط بشه، هنوز هم میخواد عراق رو به تسلط خودش در بیاره، هنوز هم میخواهد در یمن یک حکومتی رو به وجود بیاره که عربستان رو نابود بکنه، هنوز هم حزب الله رو میخواد بر لبنان حاکم بکنه، که در همه این زمینه ها شکست خورده و ناکام مانده.
خانم سپهری عزیز، حکومت بقیه با همون ادعایی که شما فرمودید وحدت مسلمانان، رهبری مسلمانان جهان، ولی بالاخره سر از یک وحدت دیگه در بود، وحدت با کمونیستای چین، وحدت با کمونیستای سابق در روسیه، و ما میبینیم به جایی رسیده حکومت که میگه استقلال آزادی، که ایران مستمره جایی نبود، جمهوری اسلامی اون شعارهای بی اساس که ما میدادیم، چون آزادی مفهوم مشترکی نداشت بین فدایان اسلام شریک فدایی، جمهوری اسلامی هم کسی به روشنی نمیدونست، استقلال مستمره جایی نبود. الان به جای رسیده خطیب زاده وزیر خارجه فقیه میگه باید این برجام جوری پیش بره که منافع روسیه هم در نظر گرفته بشه. یعنی اتحاد و ائتلاف اینور به وجود اومده، برای منافع روسیه در برجام. اینو چطور میبینی؟ وقتمون کوتاه، سودو دو دقیقه.
دیگه گفتیم، میان میگن که ما اگه برگردیم به برجام باید منافع روسیه لحاظ بشه. یکی دیگه هم از دوستان خیلی جونجونی جمهوری اسلامی و آقای خامنه ای، کوچاوز و همون ونزوئلا و مادورو، که جدیدن سفیرشون گفت که کوچاوز امام دوازدهم رو خیلی قبول داشته و به خامنه ای حضرت امام. اینا دیگه با همین، هر کسی میخواد بشناسی باید دوستاش بشناسی. دوستای اینا همین دیگه، چین و روسیه و کوچاوز و اسد و اینا، سید حسن نصرالله که هم نونش رو جمهوری اسلامی میده ولی نمیدونم از کجا، از سفره من و امثال من همه چیشون رو میده، از دوشکشون و پوشکشون و موشکشون و همه رو میده. اونا پیرو ولای فقیه هستن. همین، امیدواریم که با اینها دیگه دنیای امروز با جمهوری اسلامی وارد مذاکره نشه. اینا نماینده ملت ایران نیستن، اینا فقط به نفع خودشون و عالی جناب پوتینشون دارن کار میکنن. اینا نماینده مردم ایران نیستن، اینا رو به رسمیت نشناسن، سفارتهای جمهوری اسلامی رو از کشوراشون بیرون کنن. اینا نماینده ماها نیستن، ما از دنیا میخوایم که اینا رو دیگه با اینا سر میز مذاکره نشیم.
بعد اشاره کردن عالی جناب پوتین، بازم خطیب زاده این رو گفت، سخنی هم که گفتم
امیر عبداللهیان
بله، ایشون گفتش که بله، ممنونم از ترسیتون. به هر حال اشارم کردم به ارتباط پوشک و ولایت فقیه، هم ارتباط جالبیست. خانم سپری، خیلی 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 مختلف، وقتمون کوتاه متاسفانه، شما در یک حکومت غیر دینی که اشاره کردید بارها خواسته چون این حکومت هستید، حاضرید چنانچه آقای امیر سفیر اسرائیل بشه در ایران، مشکلی نخواهید داشت به خاطر یهودی بودنش یا داشتن رابطه با اسرائیل؟
ما مشهدی ها میگیم قدم بر چشم. ما چی مشکلی داریم با آقای منشامی و امثال ایشون؟ ما میگیم هر کسی باید حق و حقوق خودش رو پاشو جایی که حقش هست بذاره. جمهوری اسلام میامده پاشو رو تمام زندگی همه ملت ایران گذاشته، فرقی هم نمیکنه براش که یهودی هست یا فقط پیرو ولی فقیه باید باشه. پس ما با همه آقا منشامی هم بشه سفیرمون در اسرائیل و ما همه با آزاد و رها و خوش زندگی کنیم. ما هیچ دیگه نمیخوایم. ما مصیبتامونو دیدیم، جنگ دیدیم، زندان رفتیم، دیگه بس.
وقتمون تموم شد برای گفتنی ها بسیار. من مطمئن هستم آقای امیرم با در حکومت چنانچه برقرار بشه با سفارت سرکار خانم سپهری در اسرائیل، چنانچه موافق باشن، مشکلی نخواهند داشت.
وقتمون من به خانم های احترام زیاد میگذارم.
سپاس بسیار از هر دو مهمان گرامی، به امید روزی که دوستی بین ایران و اسرائیل، دوستی بین ایران و همه کشورهای منطقه و جهان برقرار بشه و ملت‌ها فارغ از تفاوت‌های دینی در کنار هم رو به آینده‌ای شاد و سرفراز زندگی کنن، همه ملت‌های منطقه و همه ملت‌های جهان. با سپاس بسیار از هر دو مهمان گرامی به پایان برنامه رسیدیم. با امید به فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابش آن در فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.